در این نوبت میپردازیم به محتوای متن از صفحات 23 تا میانه صفحه 29 که این صفحه 29 از نشر زورکامپ پایان بخش نخست مقدمه هگل بر درس گفتارهای فلسفه هنر. در این بندهای پایانی بخش نخست از مقدمه هگل چند موضوع مختلف مورد بحث قرار گرفتن که من دو تا از این موضوعات رو که به نظر من مهمتر هستن در اینجا برای شما توضیح میدم. اول نظر هگل درباره پایان هنر و دوم توضیحات هگل درباره گایست یا همون روح. این دوتا مبحث رو من سعی میکنم طوری برای شما طرح و شرح بکنم که اتصالات منطقی این دو رو هم بهتر درک کنید، چرا که این دوتا کاملا به هم دیگه بلاز منطقی هم مربوط هستن. همونطور که عرض کردم اولین موضوعی که هگل اینجا به صورت خیلی کوتاه طرح میکنه و در جای دیگه که مفصل تر بعدن به اون میپردازه که حالا فعلا بحث ما نیست، بحث پایان هنره. البته دقت داشته باشید که هگل در زمینهای مختلفی بحث پایان رو طرح کرده. یکی از مشهورترین این بحث‌های مربوط به پایان بحث پایان تاریخه که دوستان احتمالاً به گوششون خورده باشه این اصطلاح. دیگری که کمتر مشهور پایان دینه و سومی هم که پایان هنره. البته پایان‌های بسیاری رو میشه به همین سیاق از فلسفه هگل استخراج و استنباط کرد. برای درک منظور هگل یا حداقل برای جلوگیری از بدفهمی حالا باید ببینیم منظور هگل از پایان چیه. خب بیایید برای نمونه ابتدا همون اصطلاح پایان تاریخ رو در نظر بگیریم. حالا معنای این سخن که تاریخ به پایان رسیده چی میتونه باشه؟ ببینید این مهمه که ذهن ما در فلسفه هگل نباید به مجرد مواجهه با واژه پایان معطوف بشه به نوعی پایان زمانی مکانی. بنابراین بحث پایان تاریخ هگل به معنای نوعی آخر و زمان یا چیزی شبیه به این نیست که مثلا بپرسیم که آقا پس اگر اینطوره، اگر تاریخ به پایان رسیده، پس من و شما الان اینجا ایستادیم و این اتفاقاتی که بعد از هگل در جهان افتاده یا پس اینها دیگه هیچ کدوم جزء تاریخ نیست؟ چرا؟ البته که هست. خب پس به چه معنی باید پایان رو فهم کرد؟ پاسخ اینه، به معنای منطقی کلمه. پایان منطقی رو به این معنا میشه درک کرد که هیئتی از هیئات روح جای خودش رو به هیئتی دیگه داده و بنابراین اون هیئت پیشین به پایان خودش رسیده. این صورت بندی ظرافتی داره که در ادامه من سعی میکنم اونها رو تا حدودی برای شما به چند روش مختلف باز کنم و توضیح بدم. همونطور که پیشتر هم گفتم از اونجایی که منطق هگل یک اونتولوژی هم هست، بنابراین صرف شرح صوری وضع امور عالم نیست بلکه عین این وضع امور عالمه. از اونجایی هم که ذاتی منطق اندیشه است و ذاتی اندیشه هم حرکته و همچنین از اونجایی که اندیشه و هستی در فلسفه هگل یکی و همان هستند، پس بنابراین تغییرات امور عالم هم از منظر فلسفه هگل چیزی نیستن جز تجلی و تحقق حرکت مفاهیم و مقولات منطقی. این سخن هر اندازه‌ام که در وهله اول برای ما نامعقول به نظر برسه، خودش یکی از نتایج فلسفه هگل، هم یکی از نتایج فلسفه هگل و هم یکی از مقدمات فلسفه هگل. شرح و بست این دقیقه رو اجازه بدید موقتا داخل پرانتز بکنیم تا بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم، در جای خودش باید به اونم پرداخت. حالا از اونجایی که تعین بخش حرکات روح چیزی نیست جز همین حرکت مقولات و مفاهیم منطقی، بنابراین اون هیئاتی از روح هم که به لحاظ منطقی رفع شدن، اونها دیگه به پایان خودشون رسیدن. در همین معنا شما هر کدوم از حیات آگاهی به طور کلی یا حیات روح به طور خاص رو، مثلا چون که در پدیدارشناسی روح شرح اون اومده، تصور بکنید، اونگاه میشه از منظر فلسفه هگل حکم به پایان این حیات داد. در همین معنا مثلا میشه از پایان ریالیسم خام سخن گفت یا از پایان بردهداری یا از پایان سلطه فاهمه و امثال اینها. دقت بکنید که این پایان به این معنا نیست که انسان دیگه با این وضعیت‌ها سر و کار نداره و به این وضعیت‌ها باز نمی‌گرده. همه ما می‌دونیم که همین امروز روز در جهان ما هم رئالیسم خام هست، هم برده‌داری هست، هم سلطه فاهمه و خیلی چیزهای دیگه که ممکنه فلسفه هگل اونها رو به یک معنای خاص مخدومه اعلام کرده باشه. مهم اینه که وجود این امور در جهان پس از فلسفه هگل ناقض تزهای هگل در باب پایان امور نیست. دقت بکنید به این نکته. اجازه بدید یک مثالی بزنم برای شما. فرض کنید بشریت با یک قضیه لاینحل ریاضی روبرو باشه که هنوز هیچ اثباتی برای اون ارائه نشده باشه. نمونه امثال این قضایا هم بسیار بودن در تاریخ ریاضیات، هنوز هم امثال اون فراوان وجود داره. یکی از جالبترین نمونه‌های اون یه قضیه است به اسم قضیه فرما. میتونید در اینترنت جستجو بکنید، پیگیری بکنید. بسیار ماجرای جالبی داره. خلاصه‌اش اینه که ریاضیدانی به اسم پیر دو فرما در حاشیه یکی از کتاباش یک قضیه رو طرح می‌کنه، همونجا هم می‌نویسه که اثباتی در درستی این قضیه در دست داره. اما هر چقدر آثار فرما و وسایل و کتاب‌ها و کاغذ‌های اونو می‌گردن این اثبات رو پیدا نمی‌کنن. قضیه هم ظاهر بسیار ساده‌ای داره. میگه که معادله A به توان N به اضافه B به توان N مساوی C به توان N برای همه N‌های بزرگتر از 2 پاسخی نداره. خیلی ساده است. میتونید بنویسید روی کاغذ ببینید چه ظاهر ساده‌ای داره. 350 سال طول می‌کشه تا این قضیه با این ظاهر ساده و با این هیئت بدیهی بالاخره اثبات میشه. تقریبا همین 20 سال پیش فکر کنم 1994-95. یک بابای تمام عمرش رو میگذاره سر این قضیه و بالاخره اثباتش میکنه و درستی روش این اثبات هم از طرف جامعه ریاضیدانان اون دوره و حال حاضر و هر حال مورد قبول واقع میشه. خب در این صورت این قضیه فرما دیگه در این معنا پایان یافته تلقی میشه. حالا بدیهی که حتماً باز یک ایده‌ای رو میشه پیدا کرد که برای فهم این اثبات یا شاید برای تمرین یا از روی تفنن یا حتی از روی نادانی و لجبازی باز با این قضیه ور میرن و اون رو به مثابه قضیه حل نشده باش دست و پنجه نرم میکنن. این اما ناقض این موضوع نیست که قضیه فرما پایان یافته است. ممکنه برای این افراد این قضیه هنوز لاینحل باشه، اما این قضیه فی نفسه به نفع ریاضی و واقعی حل شده و از منظر ریاضیات پایان یافته محسوب میشه. این به این معناست که علم ریاضیات یا آگاهی ریاضی بشر به مرحله رسیده که درستی اون قضیه براش دیگه موضوع تأمل اثباتی نیست. این رو میشه اسمش رو گذاشت پایان قضیه فرما. بحث پایان در نزد هگل رو هم باید تقریبا به همین معنا فهم کرد. خب حالا اجازه بدید با این مقدمات و با این مثالی که عرض کردم ببینیم پایان هنر در نزد هگل به چه معناست. همونطور که پیشتر هم عرض کردم روح مطلق در فلسفه هگل سه هیئت داره: هنر، دین و فلسفه. پیشترم دیدیم که محتوای هر سه این هیئات هم یک چیزه، یعنی آشکار شدن مطلق بودن روح بر خود روح، نه بر ماها، بر خود روح. در هنر این اتفاق به واسطه شاین یا همون نمود حاصل میشه. در دین همین اتفاق به واسطه تصور یا فورشتلون و در فلسفه هم به واسطه بگریف یا همون مفهوم. این سه هیئت خودشون باز در فرایند حرکت روح به لحاظ منطقی در یه سلسله مراتبی قرار دارن، چون که هنر ذیل دینه و دین ذیل فلسفه است. به سخن دیگه دین متضمن هنره و فلسفه متضمن هم دین و هم هنر هر دوست. حالا با این مفروضات و با توضیحاتی که من پیشتر دادم این نتیجه حاصل میشه که با دستیابی روح به هیئت فلسفه، البته در معنایی که هگل مراد میکنه، هنر و دین هر دو به پایان رسیدن. حالا اجازه بدید باز از یک منظر دیگه این موضوع رو برای شما توضیح بدم. اونم با استفاده از دو مفهوم بسیار مهم در فلسفه هگل، یعنی یکی مفهوم بیواسطه یا اونمیتلبار و میانجیگری شده یا فمیتلت. واژه میتل در آلمانی از میته به معنای وسط مشتق شده. میتل یعنی چیزی که میان دو چیز قرار داره. میتل رو میشه بنابراین هم به واسطه ترجمه کرد هم به وسیله، چون وسیله هم در واقع همون واسطه رسیدن به هدف، یعنی وسیله بین خواسته سوبژکتیو من مثلا و هدف یا تحقق ابژکتیو اون خواسته قرار میگیره. حالا اون میتل با در لغت اگر بخوایم خیلی دقیق ترجمه کنیم میشه واسطه نایافتنی، که البته خیلی ساده هم میشه ترجمهش کرد به بیواسطه، همون معنا رو میرسونه. چیزی بیواسطه محسوب میشه که بین او و یک چیز دیگه هیچ واسطه یا همون چیز سومی قرار نداشته باشه. حالا شما برای اینکه درک ساده ای از مفهوم واسطه در فلسفه هگل به دست بیارید، اینطور در نظر بگیرید که در هگل هر جا سخن از واسطه است، این واسطه چیزی نیست جز آگاهی و اندیشه. عرض کردم که این بیان دقیقی نیست، اما منظور ما رو برآورده میکنه. دوستان میتونن به فصل یقین حسی از پدیدارشناسی رو هم مراجعه کنند که هگل در اونجا برخورد به ظاهر بی واسطه آگاهی طبیعی با جهان رو شرح میده و تناقضات اون رو نشون میده. پس در این معنا چیزی بی واسطه است که هنوز موضوع اندیشه واقع نشده باشه. بسیاری امور در این معنا برای ما بی واسطه هستند، چون ما در مواجهه با اونها به اونها نمی اندیشیم. مثلا نوع مواجهه یک کودک رو با جهان اطرافش فرض بکنید که در این معنا کاملا بی واسطه است. حالا اگر همین کودک یه روزی بزرگ بشه و مثلا فیزیکدان بشه، اون وقت دیگه نوع مواجهه او با طبیعت صرفا بی واسطه نیست، بلکه به واسطه است. به واسطه چی؟ به واسطه اندیشه، یعنی همون نظریات ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و غیره. بنابراین امور بی واسطه اموری هستند که کاملا بدیهی و متعارف هستند. نه چیستی اونها موضوع تأمل فلسفی قرار میگیره و نه هستی اونها. حال بیاید انسان رو به طور کلی تصور کنیم در بستر تاریخ خودش. در تاریخ انسان بسیاری امور رو میتونیم نشون بدیم که روزگاری برای انسان کاملا بی واسطه بودن، اما امروز برای ما دیگه اونطور نیستن. حتی برخی حقایق مسلم پیشینیان امروز برای ما ممکنه شکل خرافه‌های مضحک رو داشته باشن. نمونه‌هاش هم خیلی زیاده در تاریخ. اما این امور به محض اینکه مورد تأمل انسان قرار گرفتن، اونگاه دیگه بدیهی بودن یا به تعبیر هگل بی واسطه بودن اونها از میون برداشته میشه. حالا این مورد تأمل و اندیشیدن قرار دادن رو هگل بهش میگه فمیتلن، که میشه به میانجیگری کردن هم ترجمه کرد. یعنی آگاهی و اندیشه میاد واسطه میان ما و امور پیش در بی واسطه جهان پیرامون ما میشه و بین ما و جهان واسطه‌گری یا میانجیگری میکنه. به بیان دیگه آگاهی میانجی یا واسطه میان سوژه و ابژه میشه. البته در مراحل بالاتر به خصوص در هیئت دانستن مطلق که سوژه و ابژه به مثابه یکی و همان پرده برداری میشن، در اونجا دیگه اندیشه همون هستی است و هستی هم همون اندیشه. در این ساحت که میشه اسمش رو گذاشت ایدئالیسم مطلق، دیگه سگانه سوژه و ابژه آگاهی نداریم که بخوایم فنومنولوژیک به شرح و بست یا اکسپلیکاسیون اون بپردازیم، یعنی همون کاری که در پدیدارشناسی روح هگل میکنه، بلکه از اونجا به بعد دیگه ما در ساحت منطق قرار داریم. در ساحت منطق هم دیگه امر با واسطه و بی واسطه نداریم. به بیان دقیق‌تر و به قول هگل، خواه در آسمان‌ها، خواه بر روی زمین، خواه هر جای دیگه که تصور بکنیم، هیچ چیزی رو نخواهیم یافت که در عین با واسطه بودن بی واسطه نباشه یا در عین بی واسطه بودن با واسطه نباشه. خب حال برگردیم به ساحت اکسپلیکاسیون. در این ساحت می‌دونیم که ذاتی روح اندیشه است. این سخن به این معناست که کار روح هم چیزی نیست جز واسطه‌گری یا همون میانجیگری. روح بین کدام دو چیز میانجیگری می‌کنه؟ بین خودش و خودش. چگونه؟ به این صورت که آگاهی در حرکتی که داره همیشه ابتداعاً با یک امر بیواسطه مواجهه که در مرحله بعدی به نحو اندیشنده به این امر بیواسطه معطوف میشه و اون رو به یک معنا از آن خود میکنه. دوستان بحث از آن خود رو بیاد بیانند. در مرحله‌ای که آگاهی از رئالیسم به ایدئالیسم گذر میکنه، پی میبره که همه اموری که تا کنون فکر میکرد بیواسطه هستن، همگی در واقع نه دیگری های در خود، بلکه خود او بودند که به مثابه دیگری بر او ظاهر شده بودند. به این ترتیب آگاهی به مقامی میرسه که همه دیگری ها رو از آن خود میکنه. اما این مقام آگاهی هنوز خودش یک سویه ابژکتیو داره، هنوز به یک معنا برای ماست، یا به تعبیر هگل فو اونز محسوب میشه. گایست یا روح مقامی است که آگاهی در اون فوزیش یا برای خود میشه، که خودش باز باید هیئاتی رو طی بکنه تا در خود و برای خود بشه یا مطلق بشه، که بحثش رو در جای دیگری من در آینده خواهم کرد. اینجا اجازه بدید این رو هم بذاریم داخل پرانتز. حال اونچه که به بحث ما در اینجا مربوط میشه اینه که همون منطقی که بر آگاهی حاکم بود، بدیهی است که بر روح هم حاکمه. یعنی روح پیوسته در حال از آن خود کردن دیگری های خودشه. این از آن خود کردن دیگری ها هم باز چیزی نیست جز همون فمیتل یا میانجیگری به واسطه اندیشه، که میدونیم این اندیشه ذاتی روح. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هر اونچه که برای روح دیگه بیواسطه نباشه به لحاظ منطقی به پایان رسیده. این به پایان رسیدن هم در تاریخ حرکت روح، که خودش باز در تاریخ انسان جهان تجلی پیدا میکنه، به این صورت پدیدار میشه که اموری از این دست، همونطور که پیشترم گفتم، موضوع تأمل و نظریه پردازی قرار میگیره. مثلا به محض اینکه انسان به علم فیزیک دست میابه، اونگاه جنبه هایی از طبیعت که پیشتر برای او بیواسطه بودن دیگه برای او بیواسطه نخواهند. به محض اینکه انسان شروع میکنه به اندیشیدن درباره تاریخ، دیگه تاریخ از بیواسطگی خارج میشه. چرا به انسانهای ما قبل تاریخ میگن ما قبل تاریخ؟ برای اینکه این انسانها اصلا مفهومی از تاریخ در اختیار نداشتن. زندگیشون رو میکردن بدون اینکه درکی به واسطه و میانجیگری شده، یعنی مفهومی اندیشیده شده از تاریخ داشته باشن. مثلا کودک نوزاد رو در نظر بگیرید، هیچ درک به واسطه ای از تقویم و روز و شب و اینها نداره. زندگیش رو میکنه، اگرچه که به نحو بی واسطه با روز و شب درگیر، با سایر امور عالم هم درگیر و مواجهه، ولی زندگیش رو میکنه به نحو بی واسطه، یعنی هیچ مفهومی از این امور عالم در اختیار نداره. به همین ترتیب هم به محض اینکه انسان شروع میکنه به اندیشیدن و نظریه پردازی درباره هنر و دین، این دو هم دیگه از حالت بیواسطگی خارج میشن و به معنای هگلی کلمه به پایان میرسن. این معنای پایان دین و پایان هنر از دریچه دو مفهوم اون میتلوا و فمیتلن بود. حالا این پرسش پیش میاد که نظریه پردازی درباره خود نظریه پردازی یا اندیشیدن به اندیشه تکلیفش این وسط چی میشه؟ خب این اندیشیدن به اندیشیدن چیزی نیست جز خود فلسفه. برای همین هم است که همه نظریه پردازی های دیگه حقیقت خودشون رو در نهایت از فلسفه میگیرن، و برای همین هم است که فلسفه در سلسله حیات روح از هنر و دین فراتر قرار داره. برای همین هم است که چیزی به اسم پایان فلسفه مشابه پایان دین یا پایان هنر نداریم به اون معنا. هگل برای فلسفه هیئتی دوار قائله که آغاز و پایان اصلا نداره، یک هیئت دایره‌وار داره. پیشنهاد میکنم دوستان در این زمینه به منطق هگل مراجعه بکنم. اونجا هگل در ابتدای کتاب خودش یک بحث بسیار زیبا و بی اندازه فلسفی و عمیق داره درباره مفهوم آغاز و اینکه فلسفه اصلا آغاز و پایان نداره، نمیتونه داشته باشه. خب با این توضیحات حالا دیگه باید منظور هگل از اصطلاح پایان هنر برای ما تا حدودی آشکار شده باشه. حالا اجازه بدید بریم به سراغ متن و منتخبی از متن رو که به این موضوع مربوط میشه با هم بخونیم و ترجمه کنیم. خواهید دید که سخنان هگل اگرچه کماکان صورتبندی نسبتاً دشواری ممکنه داشته باشن، اما به لحاظ محتوا دیگه اون حالت احتمالاً دشوار و معماگونه اولیه رو دیگه برای ما نخواهند داشت. معنای جملات به رغم دشواری ظاهری در نظر ما یک خورده آشکار تجربه میکنه. بحث پایان هنر از ابتدای آخرین بند صفحه 23 شروع میشه. در این بند هگل خاطر نشون میکنه که اگرچه هنر مقامی بسیار والا در فرایند حرکت روح داره، اما هم به لحاظ فرم هم به لحاظ محتوا هنوز آخرین هیئتی که روح در اون به حقیقت خودش برسه نیست. دلیل این امر اینه که اونجور که در تکست اومده، هنر از اونجایی که فرمش محدودیتهایی داره قادر به عرضه همه محتوای روح نیست. اینکه چرا فرم هنر محدودیت داره هم البته خب آشکاره، چون که هنر اساساً و ذاتاً دوچار و گرفتار عالم نمود هاست. ابزارهای هنر هم برای ارائه محتوا چیزی نیستن جز همین ابزارهای عالم نمودها، یعنی امور مربوط به حسیات. هگل در صفحه 23 می نویسه: Denn eben ihrer Form wegen ist die Kunst auch auf einen bestimmten Inhalt beschränkt. Nur ein gewisser Kreis und Stufe der Wahrheit ist fähig, im Elemente des Kunstwerks dargestellt zu werden. زیرا هنر به خاطر فرم خود محدود به محتوای معین است. تنها محدوده و سطحی معین از حقیقت قادر است در عنصر اثر هنری ترسیم گردد. مثالی هم که هگل در اینجا میزنه مقایسه مفهوم خداست، چنان که در هنر یونانی ترسیم شده، با مفهوم خدا در مسیحیت. میدونیم که هنر یونانی به کاملترین شکل از عهده عرضه مفهوم خدای یونانی بر اومده بود، در حالی که همین هنر دیگه قادر نیست مفهوم مسیحیت از خدا رو تمام و کمال عرضه بکنه. دلیلش همینه که مفهوم خدای مسیحیت در نسبت به خدای یونانی به لحاظ محتوا سویه هایی داره که فرم هنر یونانی دیگه قادر به ترسیم و تجسد بخشیدن به این سویه ها نیست. این سویه های مفهوم مسیحی خداوند از جنسی هستند که هنر دیگه به مثابه هنر اصلا قادر نیست اونها رو به تصویر بکشه، بلکه فقط عنصر تصور در دین یا عنصر مفهوم در فلسفه قادر هستند به دریافتن و تصریح این سویه ها. این در حالیه که در روزگار خود یونانیان خدای ترسیم شده در هنر یونانی تجلی و تجسد و تمام عیار مفهوم خدای یونانی. حالا اگر بر اساس فلسفه هگل بپذیریم که خدای مسیحیت از حقیقت به یک معنا پرتری در مقایسه با خدای یونانی برخورداره، پس بلافاصله میبینیم که هنر یونانی دیگه قادر به ترسیم این حقیقت نخواهد. این نکته روشنگر همون معنای سخن هگل که گفت تنها محدوده و سطحی معین از حقیقت قادر است در عنصر اثر هنری ترسیم کرد. هگل در میانه صفحه 24 یک جمله کوتاه اما زیبایی در این زمینه داره که با هم میخونه: Der Gedanke und die Reflexion hat die schöne Kunst überflügelt. فکرت و اندیشه باستابی از فراز سر هنر زیبا به پرواز در آمده و از او پیشی گرفت. هگل پایین صفحه 24 می نویسه که اون اقناع و ارضایی رو که انسانهای روزگاران پیشین در هنر و فقط در هنر می یافتند، امروز ما دیگه در هنر نمی یابیم. و در ادامه یه جمله می نویسه که از اون می شه به پایان هنر تعبیر کرد: Die schönen Tage der griechischen Kunst wie die goldene Zeit des späteren Mittelalters sind vorüber. روزهای زیبای هنر یونانی و عصر زرین قرون وسطای متأخر دیگر به سر آمده است. هگل یک جمله زیبای دیگری هم در وصف به سر آمدن روزگار بی‌واسطگی هنر داره که البته جلوتر در متن اومده در صفحه 142 که ما به اونجاها نخواهیم پرداخت. این جمله رو من به لحاظ زیبایی و اهمیتش براتون میخونم ترجمه میکنم: Mögen wir die griechischen Götterbilder noch so vortrefflich finden und Gott Vater Christus Maria noch so würdig und vollendet dargestellt sehen. Es hilft nichts. Unsere Knie beugen wir doch nicht mehr. ای بسا تمثال خدایان یونان را در حد اعلا بیابیم و نیز خدای پدر عیسی و مریم را ترسیم شده در حد کمال ببینیم. اما دیگر هیچ فایده ای ندارد. ما دیگر زانوان خود را در برابر آنها خم نمی کنیم. یک جمله هم از ابتدای آخرین بند صفحه 25 براتون میخونم که هگل در اون مهر پایان رو بر سر هنر میکوبه. In allen diesen Beziehungen ist und bleibt die Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung für uns ein Vergangenes. Damit hat sie für uns auch die echte Wahrheit und Lebendigkeit verloren. بر اساس همه آنچه گفته آمد، هنر از منظر بالاترین تعین خود برای ما یک امر فراگذشته است و چنین نیز خواهد ماند. این چنین است که هنر برای ما دیگر فاقد حقیقت اصیل و جان است. من در اینجا یک خورده تلخیص و ترجمه آزاد کردم که معنا بهتر منتقل بشه. شما خودتون به اصل فقره در بافت بحث رجوع کنید بخونید. خب در ادامه هگل یک بار دیگه باز میگرده به مسئله اصلی فلسفه هنر، یعنی این پرسش که هنر اساساً چگونه میتونه موضوع علم یا همون فلسفه قرار بگیره. هگل این بار مسئله رو از یک زاویه دیگری طرح میکنه و بر همون اساس هم به اشکال مربوطه پاسخ میده. اصل سخن هگل به لحاظ محتوا چندان حرف تازه‌ای شاید برای ما نداشته باشه، اما به نظر من مطالعه این دو سه صفحه مهم توصیه میشه، چرا که صورتبندی‌های هگل در پاسخ خودش به مسئله به درک و دریافت ما از فلسفه هگل خیلی کمک میکنه. اشکال هنر به مثابه موضوع فلسفه از این زاویه جدید میتونه اینجوری صورتبندی بشه که محتوای علم یا همون فلسفه چیزی نیست جز اندیشه ها و ضروریات منطقی حاکم بر این اندیشه ها. از سوی دیگه محتوای هنر به نظر میرسه که از جنس اندیشه نباشه یا حتی از اندیشه فاصله فراوانی داشته باشه. حال پرسش اینه که چگونه محتوای هنر میتونه از این منظر موضوع تأمل فلسفی قرار بگیره؟ پاسخ هگل اینه که چنین نگرشی به موضوع اساساً از موضوع فاهمه است، چرا که فاهمه قادر نیست بین اندیشه و ضد او یعنی حواس آشتی و وحدت ببینه، بلکه اونا رو پیوسته در تضاد با یکدیگر در میابه. هگل در اینجا شروع میکنه به رفع این اشکال از منظر فلسفه خودش، یعنی بر پایه مقدمات فلسفه خودش، و باز خیلی خلاصه در چند جمله نکاتی رو ذکر میکنه. در این رابطه نخستین جمله از دومین بند صفحه 27 رو با هم میخونیم. So viel wird man zunächst zugeben, dass der Geist, sich selbst zu betrachten, ein Bewusstsein, und zwar ein Denkendes über sich selbst und über alles, was aus ihm entspricht, zu haben fähig sei. Denn das Denken gerade macht die innerste wesentliche Natur des Geistes aus. این اندازه باید اذعان داشت که روح چنان که خیشتن خیش او مشاهده گردد قادر به داشتن یک آگاهی است، آن هم یک آگاهی اندیشنده به خیش و نیز به هر آنچه که از او بیرون می‌تراود، چرا که اندیشیدن به واقع همانا درونی ترین و ذاتی ترین طبیعت روح است. هگل در اینجا داره میگه که اولا روح متضمن آگاهی است، ثانیاً ذات و طبیعت روح چیزی نیست جز اندیشیدن. هر دو این مقدمات برای ما که با فلسفه هگل آشنا هستیم اجالتاً چیز تازه‌ای در بر نداره، نیازی به توضیح هم نداره. در ادامه متن هگل میگه که هنر و فراورده‌های او هم اگرچه صورت بیرونی او نمود و امور حسی است، اما اندرونه او از جنس امر روحی است، چرا که هنر اساساً زاده خود روح محسوب میشه. اصلا به همین دلیل هم هست که زیبایی طبیعی مادون زیبایی هنری است، چرا که منشأ زیبایی هنری امر روحی است، در حالی که در امور زیبایی طبیعی این روح حضور نداره، که البته این بحث ها رو بیشتر با هم داشت. خب به رغم این مقدمات اما هنوز ربط ارتباط هنر و روح چندان مشخص نشده. هگل اینجا استدلالی رو طرح میکنه که خلاصه اون به این شرحه. پیشترم در وصف و اوصاف روح دیدیم که روح برای گذر به مراحل بالاتر لزوماً باید دچار گسست یعنی بروخ یا از خود بیگانگی یا انتفخمدون یا انشقاق یعنی انتسوایون بشه، یعنی از خودش بیرون بیاد و دیگری خودش رو در برابر خودش ببینه. نقش هنر این وسط اینه که هنر به روح این امکان رو میده که دوچار این از خود بیگانگی یا انتفخمدون بشه، یعنی هنر در برابر چشمان ذات روح یا همون اندیشه دیگری او رو قرار میده که همون نمود یا امر حسی باشه. یعنی روح در هنر قادر میشه نگاه از خودش برگیره و به دیگری خودش بدوزه. اما از اونجایی که این دیگری برآمده از خود اوست، پس نهایتاً روح در این دیگری باز خودش رو خواهد یافت. اما روح برای اینکه به اونجایی برسه که در این دیگری خود رو بیابه دست به کار میشه. باید دست به کار میشه. چه میکنه روح با دیگری؟ روح این دیگری رو از آن خود میکنه. یعنی روح هنر رو موضوع تأمل فلسفی قرار میده. یا باز به بیان دیگه، یعنی روح هنر رو دوباره در کوره خودش ذوب میکنه و به اندیشه تبدیل میکنه. به بیان فلسفی تر، روح در هنر و از طریق هنر هم هنر رو و هم خودش رو حفظ و رفع میکنه. منطق این حرکات روح هم که دیگه باید برای ما نسبتاً آشنا باشه. این منطق رو به انواع مختلف میشه توضیح داد. میشه بهش گفت دیالکتیک روح و اون رو از این طریق توضیح داد. میشه اون رو با مفاهیم مثل انزیش فوزیش آنون فوزیش توضیح داد. میشه اون رو با مفاهیم مثل بیواسطگی و میانجیگری توضیح داد که پیشتر بهش پرداختیم. میشه اون رو با حرکت ذاتی روح، یعنی بیرون شدن از خودش و از خود بیگانه شدن او و در قدم بعدی یافتن خود در دیگری و یکی شدن با او و به نزد خود بازگشتن از طریق این دیگری توضیح داد. همچنین میشه به انواع گوناگون دیگه که اینها در فلسفه هگل همه شیوه‌های توضیح یک امر واحد هستند، میشه از این مناظر این بحث رو توضیح دادم. من پیشنهاد میکنم دوستان صفحه 28 رو خودشون حتما از روی متن بخونن. خیلی به درک شما از فلسفه هگل کمک خواهد کرد. من در اینجا دو فقره مهم رو براتون میخونم و ترجمه میکنم. جمله نخست که کمی هم طولانی هست اینه: Und wenn auch die Kunstwerke nicht Gedanken und Begriff, sondern eine Entwicklung des Begriffs aus sich selber, eine Entfremdung zum Sinnlichen hin sind, so liegt die Macht des denkenden Geistes darin, nicht etwa nur sich selbst in seiner eigentümlichen Form als Denken zu fassen, sondern ebenso sehr sich in seiner Entäußerung zu Empfindung und Sinnlichkeit wiederzuerkennen, sich in seinem Anderen zu begreifen, indem er das Entfremdete zu Gedanken verwandelt und so zu sich zurückführt. ترجمه این جمله از این قراره: با اینکه آثار هنری نه از جنس اندیشه و مفهوم، بلکه تطور مفهوم از درون خود، یعنی یک از خود بیگانگی به سوی امر حسی هستند، با این حال قدرت روح در این نکته نهفته است که نه فقط قادر است خیشتن خیش را در صورت مختص خود، یعنی اندیشیدن، دریابد، بلکه همچنین قادر است خود را در حالت از خود بیرون شدگیش به سوی امر احساسی و حسی نیز باز شناسد، خود را از رهگذر تبدیل امر از خود بیگانه به اندیشه و بازگرداندن آن به خیش در دیگریش تعقل نماید. من پیشنهاد میکنم دوستان حتما خودشون در خود اصل جمله آلمانی تأمل کنن، چرا که ما هر اندازه هم که ترجمه خوب و وفادار به متنی از این جمله های هگلی ارائه بکنیم، باز هم صرف ترجمه به علت تنین بسیار غریبی که برای ما در زبان فارسی داره چندان دست ما رو نمیگیره. اینو سخن گفتن از اونجایی که در زبان فارسی خیلی غریب و نامعنوسه، تقریبا غیر قابل فهم هم ممکنه باشه. در حالی که شما اگر در آلمانی اولا با توضیحاتی که من خدمت شما دادم و ثانیاً با استمرار در خوندن خود متن هگل به زبان اصلی، معنوس شدن با جمله بندی های هگل و مفاهیم و واژگان اون، با متن درگیر بشید، خیلی زود قادر خواهید شد با خوندن یک جمله بلافاصله محتوا و معنای اون رو خیلی بهتر از پیش در بیابید. شبیه این کار در فارسی به نظر من واقعا از طریق ترجمه ممکن نیست، از طریق ترجمه صرف ممکن نیست. به نظر من ترجمه بدون تفسیر از متن تقریبا در مورد متن هگل لاغل میشه گفت به درد کسی بجز خواننده خیلی متخصص نمیخوره. خب جمله دیگری رو از متن با هم میخونیم: Denn der Begriff ist das Allgemeine, das in seinen Besonderungen sich erhält, über sich und sein anderes übergreift und so die Entfremdung zu der er fortgeht, ebenso wieder aufzuheben die Macht und Tätigkeit ist. چرا که مفهوم همانا امر کلی است که خود را در اجزای خود دریافت می کند و بر فراز خود و دیگریش چنگ می اندازد و این چنین است که مفهوم آن قدرت و کنشی است که از خود بیگانگی را که به سوی او پیش می رود دوباره حفظ و رفع می کند. می بینیم که اینجا هگل سخن از قدرت و کنش مفهوم به میان میاره. دوستانی که با اصطلاح کار مفهوم یا همون دی آبایت دست بگریفز آشنا باشن اینجا بلافاصله متوجه میشن که اینجا سخن بر سر همون کار مفهوم. کار مفهوم هم یعنی همین که در بالا با هم خوندیم، یعنی حرکت از یک وضع کلی که هگل به اون مفهوم صرف میگه به سوی امور جزئی و سپس از خود بیگانه شدن، یعنی مواجه شدن با دیگری، اونگاه تلاش برای رفع این از خود بیگانگی یا از خود بیرون شدن و بازشناختن خیش در این دیگری و در نهایت هم یکی شدن با او از این طریق به هیئتی دیگر گذر کردن. اگر این توضیحات هنوز هم برای برخی از دوستان ناملموس و غریب جلوه میکنه نگران نباید باشید. با خوندن 25 صفحه بیشتر از این هم نمیشه البته انتظار داشت. در خوندن فلسفه هگل باید ما استمرار داشته باشیم تا با جمله بندی های و با مفاهیم به کار رفته در متن و با شیوه نگارش اون مانوس بشه. اما دقیقا به همین دلیل فلسفه هنر به نظر من مدخل خیلی خوبی محسوب میشه به فلسفه هگل به یک معنا، چون که موضوعاتی که اینجا طرح میشن اگرچه که هر از چندگاهی هگل گریزی میزنه به صحرای منطق، ولی موضوعات در اصل خودشون موضوعات ملموسی هستن و میشه اونها رو به نحوی تصور کرد و پیش چشم داشت. داخل خود منطق اگر بشید دیگه اونجا هیچ نه مثالی هست و نه موضوعات ملموس و اینطور چیزها وجود دارن، با خود مفاهیم شما سر و کار خواهید داشت و در وهله اول فقط به کار بردن این مفاهیم بسیار کار دشواریه و فهم اون هم بسیار کار دشواریه و هگل هم بیرحمانه این مفاهیم رو یکی پس از دیگری در کنار هم میچینه. برای او خب بدیهی است که این مفاهیم کاملا و این صورتبندی ها کاملا معنا و به هم پیوستگی منطقی خودشون رو دارن، ولی برای ما بسیار بسیار ممکنه دشوار باشه در وهله اول فهم و درک این جملات این چینی. ولی فلسفه هنر یا فلسفه دین اینا میتونن مداخل خیلی مناسبی باشن برای ورود به فلسفه هگل، چون که همونطور که عرض کردم درش مثالهای زیادی وجود داره. زبان هگل زبان گفتاری و شفاهی است، چون اینها رونوشت‌های سخنان او بودن در درس گفتارهاش، زبان ساده تری است نسبتاً و مفاهیم و مثالهایی که به کار میبره هم خیلی ملموس هستن. خب این بحث رو تا اینجا در این نوبت به پایان میبریم. در نوبت بعدی وارد بخش دوم از مقدمه فلسفه هگل بر درس گفتارهای فلسفه هنر رو خواهیم شد.